ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 23 دقیقه 8 و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از فرشید منافی و برنامه رادیو پس فردا، من ژان خاکزاد کنار شما هستم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در نخستین روز هفته، شنبه 8 مهر ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 29 روز از ماه سپتامبر سال 2012 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که همکارانم برای شما تدارک دیدن. اما اجازه بدید نخست از مهمترین خبرها آگاه شویم تا این ساعت، از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حسن جان شب خوش.
شب بخیر جان، و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو از تهران آغاز بکنیم. در واکنش به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در مورد رابطه با آمریکا، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از این اظهارات انتقاد کردند. علی اکبر ولایتی، مشاور ویژه رهبر ایران، روز شنبه گفت سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال رابطه با آمریکا هیچ تغییری نکرده و مانند گذشته است. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم گفت هر گونه اظهار نظری غیر از سیاست‌های کلی نظام در مقابل آمریکا از سوی هر فردی که باشد خارج از سیاست‌های کلی نظام است. محمد باقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاییه، هم طرح مذاکره و رابطه با آمریکا در شرایط فعلی را نوعی کج سلیقه‌ای سیاسی خواند و گفت تصمیم گیری در این باره منحصراً در اختیار آیت الله خامنه است. محمود احمدی نژاد در سفر اخیر خود به نیویورک گفته بود امکان تداوم این شرایط بین ایران و آمریکا وجود ندارد و باید این وضعیت بهبود یابد. قیمت ارز در بازار آزاد تهران روز شنبه بار دیگر سیر صعودی یافت و هر دلار آمریکا تا نزدیک 2900 تومان ریز رسید. بنابر گزارش‌ها بهای دلار روز شنبه به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد و در ساعاتی از روز به نرخ بی‌سابقه 2880 تومان نیز رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با حدود 40000 تومان افزایش ظرف چند ساعت به 1,142,000 تومان رسید. به گزارش رویترز بهای دلار در تابستان سال گذشته حدود 1200 تومان بود و در حال حاضر بیش از دو برابر افزایش یافته است. بنابر گزارش‌ها از ایران، محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه برای تحمل 8 سال حبس خود به زندان اوین رفت. آقای دادخواه به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و براندازی نرم از طریق سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به 8 سال زندان محکوم شده است. مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران در واکنش به حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا گفت که این اقدام موازنه قدرت را تغییر خواهد داد. آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نام این سازمان از فهرست تروریستی خارج خواهد شد. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های خدمتکار مخصوص پاپ بنedict 16 روز شنبه در واتیکان برگزار شد، اما در دقیقه اول اعلام شد که ادامه محاکمه به روز سه‌شنبه موکول می‌شود. پائولو گابریل، خدمتکار سابق پاپ، متهم شده است که نامه‌ها و اسناد خصوصی رهبر کاتولیکای جهان را دزدیده و در اختیار روزنامه‌ها قرار داده است. حداکثر مجازاتی که آقای گابریل در صورت محکومیت با آن روبرو است 4 سال زندان است. واردات نفت ژاپن از ایران در ماه اوت، مرداد ماه امسال، 66% نسبت به ماه مرداد سال گذشته کاهش داشته است. خبرگزاری رویترز از قول وزارت بازرگانی ژاپن گفته است که این کشور در مرداد ماه امسال روزانه 101,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده است. این در حالی است که همزمان خرید نفت ژاپن از عربستان، قطر و کویت 2.9% افزایش داشته است. و خبر آخر این که شبه نظامیان الشباب بندر کیسماو در جنوب سومالی را ترک کردند. سخنگوی الشباب به خبرگزاری ها گفته است که خروج آنها تاکتیکی است. ارتش سومالی و شبه نظامیان طرفدار دولت با پشتیبانی نیروهای کنیا روز جمعه عملیاتی را برای آزادی این بندر که آخرین شهر ساحلی تحت کنترل الشباب بود آغاز کردند. جان
متشکرم. حسن جعفری بود با تازه ترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در برخی از کشورها هنوز اعتراض‌های خیابانی به انتشار فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام ادامه دارد. مهتاب وحیدی راد گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمان‌های تروریستی در آمریکا بحث‌هایی را در میان گروه‌های سیاسی به میان آورده است. مهرداد قاسم‌فر در گزارشی با چند کارشناس هم گفتگو می‌کند. نظر شما شنوندگان گرامی نیز در این مجله خبری پخش خواهد شد در رابطه با حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی در آمریکا. در رقابت‌های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ایران یکی از موضوع‌های اصلی این انتخابات شده است. بابک غفوری‌آذر گزارشی دارد در همین زمینه. و محمدعلی دادخواه، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه راهی زندان اوین شد تا 8 سال پشت میله‌های زندان باشد. فرین عاصمی با یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفتگو می‌کند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. اعتراض‌های خیابانی به انتشار فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام در برخی از کشورهای مسلمان از جمله پاکستان هنوز ادامه دارد. هزاران معترض پاکستانی روز شنبه در شهر کراچی دست به تظاهرات زدند و خواستار مجازات سازندگی این فیلم شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، هزاران معترض روز شنبه در شهر کراچی پاکستان دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری فرانسه شمار تظاهر کنندگان را حدود 15,000 نفر ذکر کرده است. بنابراین گزارش بیشتر این تظاهر کنندگان را تندروهای سنی تشکیل دادند که سربندهای سبز و سفید داشتند. معترضان در شعارهایشان سازنده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام را جنایتکار نامیده و خواستار اعدام او شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، برخی از تظاهرکنندگان خواستار اخراج سفیر آمریکا از پاکستان شدند. تظاهرکنندگان همچنین پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: بی احترامی به پیامبر اسلام غیرقابل تحمل است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، معترضان از دولت پاکستان و جامعه جهانی خواستند که برای جلوگیری از توهین به مقدسات اسلامی یک قانون بین المللی وضع شود. غلام احمد بیلور، وزیر راه آهن پاکستان، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به این سوال که راه حل قانونی این مسئله چیست، اینطور پاسخ داده است.
همانطور که من گفتم و آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، هم در مجمع عمومی سازمان ملل گفت، راه حل قانونی این مسئله تصویب قانونی است که از هر گونه توهین به پیامبر ما جلوگیری کند.
غلام احمد بیلور، وزیر راه آهن پاکستان، یک هفته پیش برای کشتن سازنده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام $100,000 جایزه تعیین کرده بود. او این اقدام را یک وظیفه شرعی و مقدس توصیف کرده و گفته بود خودش این پول را پرداخت خواهد کرد. در پاکستان تظاهرات اعتراض‌آمیز به انتشار ویدئوی توهین‌آمیز به پیامبر اسلام تا کنون بیش از 20 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از آغاز اعتراض‌ها به انتشار فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام در کشورهای مختلف، یعنی طی 2 هفته گذشته، دست کم 51 نفر از جمله سفیر آمریکا در لیبی در ارتباط با این اعتراض‌ها کشته شدند. سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جهان علاوه بر محکومیت توهین به ادیان، اعلام کردند که اعتراض‌های خشونت‌آمیز به انتشار این فیلم هیچ توجیهی ندارد. از سوی دیگر نقولا باسلی نقولا، مردی که گفته شده سازنده این فیلم است، دو روز پیش در شهر لس آنجلس آمریکا بازداشت شد. بنابر گزارش‌ها بازداشت او ارتباطی با محتوای فیلم منتشر شده ندارد، بلکه علت بازداشتش این است که او با استفاده از اینترنت و به کار بردن نام مستعار در فضای مجازی شروط آزادیش در سال 2011 را زیر پا گذاشته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. حذف سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا اتفاقی است که در درون این گروه به عنوان یک پیروزی بزرگ تلقی شده است. آیا این چنین است؟ آیا این گروه قرار است در بازی‌های سیاسی آینده درباره ایران نقشی بر عهده گیرد؟ همکارم مهداد قاسم‌فر در گزارش و گفتگو با چند کارشناس تلاش می‌کند به این سوال‌ها پاسخ دهد.
سازمان مجاهدین خلق سرانجام پس از سالها تلاش و لابیگری در ایالات متحده آمریکا توانست از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج شود. اتفاقی که این سازمان آن را یک پیروزی بزرگ برای خود می‌خواند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اموال و دارایی سازمان مجاهدین خلق در آمریکا دیگر مسدود نیست و هر گونه معامله با این گروه نیازمند اخذ مجوز نخواهد بود، اما در این حال میافزاید که وزارت امور خارجه آمریکا اقدامات تروریستی گذشته سازمان مجاهدین خلق از جمله نقش آن در قتل شهروندان ایالات متحده در ایران در دهه 1970 و حمله در خاک آمریکا در سال 1992 را فراموش یا از آنها چشم پوشی نکرده است. این بیانیه تا نگران خود را این گونه ادامه می‌دهد. این وزارتخانه نگرانی‌های جدی در خصوص ادعاهای مطرح شده درباره اقدامات سازمان مجاهدین خلق در آزار و اذیت اعضای خود دارد. آیا این خروج از فهرست تروریستی آمریکا این گروه را به تغییر روش‌های پیشینش در درون و بیرون سوق خواهد داد؟ حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی در لندن.
صرف خروج مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا من فکر نمی‌کنم تغییر اساسی در شکل این سازمان یا شرایط این سازمان ایجاد بکنه، ولی عوامل دیگری در کاره که ممکنه این مسئله رو تغییر بده. یکی از این عوامل فشار برای خروج از سازمان مجاهدین خلق از عراق، قدم اول که خالی کردن که اردوگاه اشرف بود انجام شده، الان به اردوگاه موقتی رفتن. صحبتی هست که اینها رو منتقل کنن به کشورهای مختلف اروپا و آمریکا و توزیع اینها به این کشورها من فکر می‌کنم تأثیر می‌ذاره روی اون ساخت سیاسی و نظامی سازمان، چون وقتی که اعضای این سازمان در یک محل مستقر بودند به لحاظ سازمانی یک انضباط شدیدتری برای اینها حاکم بود که این انضباط کم خواهد شد و ممکنه خود این مسئله تأثیر بذاره روی افکار عمومی این افراد در فضای بازتر اروپا و آمریکا و این در نهایت تأثیر بذاره روی سازمان و اون شکل سازمانی بسیار منضبطی که تابحال داشتن تغییر کنه.
علت اقدام آمریکا درباره مجاهدین به گمان برخی تحلیلگران به دلیل وضعیت سیاسی در درون ایران و عمدتاً سرکوبی اصلاح طلبان درون ایران بوده است. مجید محمدی در نیویورک.
فکر می‌کنم که این تصمیم عمدتاً برمیگرده به اینکه وزارت خارجه آمریکا راه در واقع امکان مذاکره با اصلاح طلبان ایرانی یا اینکه تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی از طریق روی کار آمدن اصلاح طلبان رو بسته می‌دیده. علت اینکه مجاهدین خلق در سال 97 در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفتن عمدتاً روی کار آمدن دولت آقای خاتمی بود. پیامش این بود که ما آماده همکاری هستیم با یک دولت خواهان تغییر در ایران. امروز این خارج شدن مجاهدین خلق از لیست نشان می‌دهد که دولت آمریکا راه رو برای دیپلماسی به شدت بسته می‌بینه و پنجره‌های امید رو بر روی رسیدن به نوعی توافق میان دولت ایران و دولت آمریکا خیلی تاریک تصور می‌کنه.
عده‌ای از تحلیلگران در عین حال می‌گویند خروج مجاهدین از فهرست تروریست‌ها می‌تواند زمینه‌سازی برای وارد کردن آنان به نقش آفرینی در عرصه سیاسی آینده ایران باشد. ویژن حکمت، فعال سیاسی و عضو سازمان جمهوری خواهان ایران.
ببینید، خروج سازمان جهاد خلق از لیست تروریستی امریکا فی نفسه مسئله چندان مهمی نیست. مسئله اساسی برای ما این هستش که برخی از جناح‌های امریکایی کوشش میکنن که از مجاهدین خلق یک نیروی برای سرنگونی و براندازی و ایجاد یک نوع مبارزه قهرآمیز در ایران استفاده بکنند. چندی پیش هم رئیس کمیسیون سنای امریکا در کنگره دموکرات ها گفته بود که ما از جریان هایی که هدف های غیر نظامی رو بهش نمیپردازند میتونیم پشتیبانی بکنیم در اپوزیسیون ایران. من و سازمان جمهوری خان مخالف هر نوع پشتیبانی از سازمان های سیاسی از طرف دولت های خارجی هستیم و فکر میکنیم که این دولت ها باید در مجموع از حقوق بشر و از مطالبات مردم ایران دفاع بکنند و در سازمانیابی و بر حال رقابت درونی سازمان های اپوزیسیون به هیچ وجه دخالت نکنند.
به رغم این تحلیل، برخی دیگر از ناظران سیاسی معتقدند که این خروج از لیست تروریست‌های وزارت خارجه آمریکا در سرنوشت سیاست آینده ایران به کلی فاقد هر گونه اهمیت است. علی اصغر سید جوادی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار پیشکسوت.
آنتونیو گرامشی، روشنفکر چپ ایتالیایی در زندان، این حرف اوست، میگه وقتی که دولت یه رژیمی از حکومت کردن عاجزه، اوک ها به صدا در میان، یعنی رژیم داره سقوط میکنه، پس بنابراین نوبه ماست. خیال میکنن که آمریکا یا اروپا یا به هر حال خارجی برای جانشینی میاد سر وقت آقایان. بنابراین مجاهدین که اصلا از اول میخواستن به یه نوعی وارد قدرت بشن، به نظر من راه حل ایران در داخل ایرانه و به دست مردم ایرانه.
با همه اینها، در آخرین خبرهای منتشر شده، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشه بعد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که از نظر ایالات متحده سازمان مجاهدین خلق نیروی نیستند که بتوانند ارزش‌های دموکراتیک را در جامعه ایران ترویج کنند. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا افزود سازمان مجاهدین خلق بخشی از تصویری که ایالات متحده از آینده ایران در ذهن دارد نیستند. در حال حاضر بیش از 3000 نیروی مجاهدین خلق در عراق در انتظار پذیرش پناهندگیشان در کشورهای عمدتاً اروپایی و آمریکا هستند و در این شرایط این پرسش همچنان باقی است که آیا مجاهدین خلق در وضعیت جدید خود خواهد توانست به سازمانی با گرایش‌ها و رفتارهایی کاملاً مدنی در جهت مطالباتش تبدیل شود؟
مرداد قاسمفر گزارش میداد. سوال روز رادیو فردا هم اختصاص داره به حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا. نظر شما شنوندگان گرامی رو پرسیدیم. به پاسخ تعدادی از شنوندگان گوش میکنیم.
این که سازمان مجاهدین آیا در ایران طرفدار دار یا نداره، این بعدن باید اعلام رأی‌گیری بشه، رفراندوم بشه، مردم تصمیم بگیرن. ما نمیتونیم همچین حرفی بزنیم.
سازمان مجاهدین خلق به دلیل شیوه های فاشیستی و متعصبانه که پیش گرفته هیچ نوع محبوبیتی در بین ایرانیان داخل و خارج از کشور نداره. اینها باید فکر کنن و از شیوه های جدید، مدرن و دموکراتیک چه بین هوادارانشون و چه برای تبلیغات استفاده کنن و روششون رو به طور کلی عوض کنن.
این گروه هیچ چیز جز رسیدن به قدرت و ثروت نمیخوان. رسیدن به قدرت مجاهدین خلق در ایران درست مثل اینی که ایران از چاله در بیاد بیفته تو چاه.
در ایران فردا که ایرانی بر مبنای دموکراسی اداره می شود، شما هم خانم رجوی می توانید نظرات خود را بیان کنید بدون ترس.
2042-02-21-12-21-12 منتظر نظر شما. شما شنوندهی که هنوز با ما تماس نگرفتید هستیم، با این شماره تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. در شرایطی که کم و بیش یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باقی مونده، ایران همچنان از موضوعهای مهم رقابت دو نامزد اصلی این انتخابات است. اجازه بدید در اینجا به گزارشی که بابک غفوری آذر تهیه کرده گوش کنیم.
نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعد از ظهر جمعه به وقت آمریکا در اوج مبارزات انتخاباتی ترجیح داد بار دیگر درباره ایران اظهار نظر کند. او که در داخل هواپیمایی به مقصد پنسیلوانیا با خبرنگاران گفتگو می کرد، گفت بر اساس آخرین بررسی ها تصور نمی کند اقدام نظامی علیه ایران لازم باشد. آقای رامنی در این حال بلافاصله تأکید کرد که نمی تواند گزینه نظامی را نیز از میز بردارد. به گفته آقای رامنی باید چیزی باشد که ایرانی ها بدانند در صورت لزوم برای جلوگیری از هسته‌ای شدن آنها به کار گرفته خواهد شد. رقیب اصلی باراک اوباما در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در این حال حملات تندی را متوجه رهبران ایران کرد. او حتی از لزوم محاکمه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به اتهام تحریک به نسل کشی صحبت کرد.
من اقدامات لازم رو برای محاکمه کردن احمدی نژاد به اتهام تحریک به نسل کشی انجام میدم. فکر میکنم این همچنان گزینه‌ای باز در برابر ماست.
میت رامنی همچنین گفت که از نظرش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی منفور هستند و باید با آنها مانند دیپلمات‌های آفریقای جنوبی در زمان حاکمیت آپارتایدها رفتار شود. میت رامنی که در جریان مبارزات انتخاباتیش حملات تندی را متوجه رقیب دموکراتش باراک اوباما به دلیل سیاست‌هایش در برابر ایران کرده، پیش از این گفته بود که در برابر ایران با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم عقیده است. او این موضع را در روزهای اخیر به ویژه پس از سخنرانی آقای نتانیاهو در سازمان ملل تکرار کرده است. آقای رامنی همچنین خبر داد که روز جمعه با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کرده و با مواضع او در سازمان ملل همراهی کرده است. بنیامین نتانیاهو معتقد است که باید خط قرمزی برای ایران در برابر برنامه هسته‌ای‌اش تعیین شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اما تاکنون از پذیرش این موضوع خودداری کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محمد علی دادخواه، حقوقدان، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل مدافع بسیاری از زندانیان سیاسی، روز شنبه به زندان اوین منتقل شد تا 8 سال پشت میله‌های زندان باشد. همکارم فرین عاصمی درباره انتقال آقای دادخواه به زندان اوین با مصطفی شعبانی وکیل دادگستری و از همکاران آقای دادخواه گفتگو می‌کند.
با توجه به رأی که از دادگاه تجدید نظر صادر شده بود که 8 سال حکم ایشون تایید شده بود، روز سه‌شنبه هفته قبل در واقع تماس گرفتن از دفتر اجرای احکام دادسرای اوین، بعد ایشون رو دعوت کردن که مراجعه کنه اونجا و قرار بود 4 شنبه گفته بودن بیاد که، ولی ایشون وقت گرفته بودن که امروز مراجعه کردن اونجا و نهایتاً در راستای اجرای رأی ایشون در زندان موندن و برای اجرای رأی معرفی شدن به زندان.
آقای شعبانی، اتهام آقای دادخواه چی اعلام شده؟
اتهام اصلیشون در واقع عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر بود که عضو مؤسسین کانون مدافعان حقوق بشر ایران بودن با همراه خانم شیرین عبادی و دیگر اعضا.
آقای دادخواه از وکلای شناخته شده هستند که پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی، دراویش و دانشجویان را بر عهده داشتند. بر عهده گرفتن چنین پرونده هایی و دفاع از چنین موکلانی چقدر در اتهامشون مؤثر بوده؟
دفاع از اون پرونده ها شاید خیلی مؤثر در مقام نبود، ولی این پرونده ای که دیگه بعد از اون وقایع انتخابات رخ داد و رفتن خانم شیرین عبادی و نهایتاً اعلام این که کانون مدافعان حقوق بشر تأسیسش غیر قانونی است، یعنی بسیاری از اعضای این کانون دعوت شدن به دادگاه و خیلی هاشون هم به نوعی اونایی که بودن محکوم شدن و آقای دادخواه هم بیشتر به دلیل همون اتهام پرونده واسهشون تشکیل شد و نهایتاً منجر به صدور این رأی شد.
آقای شعبانی، این اتهام که کانون مدافعان حقوق بشر غیر قانونی است چقدر صحیحه؟
در موقع تأسیس اعضاشون خودشون معتقد بودن که مجوز وزارت کشور را دارن، حداقل اعتقاد اعضا این بود، ولی نهایتاً بعداً از سوی دولت کانون غیرقانونی اعلام شد و اعضاش به نوعی فراخوان دادرسی شدند.
محمد علی دادخواه به زندان اوین رفت. در اینجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پیش از او همسر و برادرانش زندانی بودند که با گذراندن دوره محکومیت خود یک به یک آزاد شدند، اما خواهرش همچنان زندانی است. زندانیان خانواده بنازاده امیرخیزی به دلیل دیدار با فرزندانشان که در کمپ اشرف حضور داشتند و از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند، بازداشت و زندانی شدند. محمد بنازاده امیرخیزی از بازاریان تهران است که در آذر ماه سال 88 با هجوم مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. به گزارش سایت‌های خبری، این شهروند تهرانی دو ماهی را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند. همسر و فرزندان محمد بنازاده امیرخیزی نیز در دوره بازداشت او بارها به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. دادگاه آقای بنازاده امیرخیزی پس از چند بار تعویق در مهر ماه سال 89 بدون حضور وکیلش برگزار شد. او در شعبه 15 دادگاه انقلاب که ریاست آن را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت به 5 سال حبس و تبعید به زندان گوهردشت کرج محکوم شد. آقای بنازاده با وجود صدور حکم محکومیت تا مدت‌ها همچنان در بند امنیتی 240 زندان اوین نگهداری می‌شد و ماموران زندان از انتقال این زندانی به بند عمومی ممانعت می‌کردند. در تابستان سال 91 سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از وخامت حال جسمی محمد بنازاده امیرخیزی خبر دادند که برای درمان بیماری پروستات نیازمند اعزام به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از زندان بود. به گزارش سایت‌های خبری، مسئولان زندان رجایی شهر از موافقت با درخواست این زندانی سیاسی عقیدتی برای پیگیری درمان بیماری‌هایش سر باز می‌زنند و دادستان با اعطای مرخصی به آقای بنازاده مخالفت می‌کند.
و پناهجویان معترض به شرایط پناهندگی در آلمان سواره و پیاده به سوی شهر برلین برکت درآمدند. اشکان خراسانی یکی از همین پناهجویان است که با همکار ما شهرام میریان در آلمان گفتگو میکند.
ما وارد شهر هامبورگ شدیم. در مقابل ایستگاه مرکزی قطار شهر هامبورگ فعالین حوزه پناهجویی تو شهر هامبورگ یک برنامه خیابونی چطور دیدن برای معرفی حرکت پناهجویان از شهر وولفسبورگ به سمت شهر برلین.
آقای اشکان خراسانی، شما به عنوان یکی از پناهجویان ایرانی که در این راهپیمایی به سوی برلین شرکت کردین، امروز که شنبه است، در واقع این حرکت وارد چهارمین هفته خودش شده، کی فکر میکنین که این کاروان معترض پناهجویی وارد برلین بشه؟
برنامه مدون تیم پیاده و تیم سواره به این صورت هستش که در یکی از شهرهای نزدیک به شهر برلین به هم دیگه بپیوندن و چند روزی رو با هم پیاده طی بکنن تا حدود ظهر روز 6 اکتبر وارد شهر برلین بشن.
و در اونجا چه برنامه‌ای خواهید داشت؟
از اونجایی که برنامه‌مون از روز اول سازمانیابی افقی و کاملا برابر برای تمام معترضین بوده، تصمیم گرفتیم که هیچ تصمیم قطعی برای برلین گرفته نشه تا زمانی که برسیم به شهر برلین، ببینیم که چه تعدادی پناهجو وارد این حرکت شدن. یک تصمیم گیری جمعی تصمیم بگیریم که توی برلین چه کار خواهیم کرد.
به این ترتیب میشود از صحبت شما اینطور استنباط کرد آقای اشکان خراسانی، تا شما به اون سه خاصه اصلیتون دست پیدا نکنید از شهر برلین خارج نخواهید شد.
به همین شکل هستش. توی تمام فراخوان‌هامون اعلام کردیم که رفتن به برلین برای ما یک بلیط یک طرفه است. دست کم از شهر برلین خارج نخواهیم شد تا وقتی که مطالباتمون محقق شد. مطالباتی نظیر برداشته شدن و توقف قطعی اخراج یا همون دیپورتیشن، بسته شدن همه کمپ‌های پناهجویی، ایزولیشن و سوم خاطرمون بسته شدن محله ترصد.
آقای اشکان خراسانی، من در روزنامه‌های آلمان خواندم آن گروهی که با پای پیاده در واقع راهپیمایی رو از جنوب آلمان به سمت برلین شروع کرده، اونها با دردسرهایی روبرو شدن و حتی آلمانی‌های نجات پرست و دست راستی با اونها درگیر شدن.
بله، این خبر درست روز 18 سپتامبر در شهر ارفورت، همونطور که پناهجویان تیم پیاده در مقابل پارلمان ایالت تورینگن چادر اعتراضی بنا کرده بودن، تعدادی نیروی نئونازیست بهشون نزدیک شدن و قصد تعرض داشتن که خوشبختانه با همبستگی و فعالیت پناهجویان و اکتیویست هایی که همراه تیم پیاده حرکت میکنه تونستن پاداشون بکنن که محل ترک.
با گزارش شهرام میریان به پایان این مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم تا مجله نیمه شب. ژان خاکزاد، رادیو فردا.